أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما دیگه در مقدمات انسداد عرض میشه و رو به انتهاست، که صاحب کفایه در اواخر بحث میفرماید که خب این که گفتیم که در ارتباط با مقدمه چهارم اجرای اصول عملیه، این اصول دو دسته هستن، یه دسته مثبت تکلیف هست که گفتیم هیچ مانعی از اجرایشون نیست، میمانه اصول نافیه. اصول نافیه تکلیف چرا اینها اجرایشون این اشکال را داره؟ اون اشکال تناقض را که نداره، فرق نمی کنه. اشکال تناقض صدر و ذیل را که رفت کردیم هم در اصول مثبت هست هم در اصول نافیه، اما در اصول نافیه که مسئله در جاهای دیگه مشکل این داریم که مستلزم مخالفت عملیه است، از برای معلوم بالاجمال و لازمش این است که اصول نافیه هیچ کدام دیگه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشن. خب در جاهای دیگه الان میفرماید در اینجا خب ما قضیه انحلال علم اجمالی داریم. یعنی چه؟ یعنی بالاخره الان ما تا اینجا که رسیدیم یک قسمت از این احکام معلوم بالاجمال با علم تفصیلی بر ما روشن شدن، یک قسمت از اینها با ظنون خاصه، یعنی بالاخره علمی که ما بهش معتقدیم، حالا اونا منکر بودن اما ما حجج و امارات را ثابت کردیم، پس یک قسمت هم با این. اگر این ها تا اینجا خودش باعث انحلال میشه، اگر گفتید باعث انحلال نمیشه میگیم به زمینه اصول مثبته. اصول مثبته ایل تکلیف بالاخره بعضی جاها هست که ما شک در تکلیف داریم، و اگر مثلا رجوع به استصحاب بکنیم استصحاب اثبات میکنه تکلیف را برای ما. مثلا فرض کن ما خیلی جا داریم، مثلا مثل استصحاب نجاست ماء متغیر بعد زوال تغیر شکم در حکم شرعی داریم، نمیدانیم شارع حکم نجاست را که جعل کرده تا حین زوال تغیره زال تغییر الماء به نفسه، بله تجبر مند بدون اینکه مطهری برش وارد بشه خود به خود تغییری زائل شد، حالا پاک میشه یا نمیشه، اینو استصحاب میکنیم، استصحاب بقا نجاست. منظور اینه که خیلی جواب داریم که شک میکنیم در حکم شرعی و مقتضای استصحاب حکم الزامیه، یا خودش یا موضوعش مثل نجاستش. ما گفتیم عرض می شد این موارد این هم باید جاری بشه، برای اینکه عرض می شد گفتیم مقتضی هست برای جریانشون که اون ادله باشه، ادله ای که برگردن ما گذاشتند ما را ملزم کردند که استصحاب بکنیم، مثلا هم قدر یقینه بشه. اینجا استصحاب هم مثبت تکلیفه و لحاظا با علم اجمالی منافاتی نداره. علم اجمالی داریم به احکام، خب حالا خب ما اینجا اینم حکمیست، نفی حکم که نمیخواد بکنه، اثبات حکم میخواد بکنه، این منافاتی با علم اجمالی نداره، مخالفت عملی با علم اجمالی نداره، پس این اصل جاری میشه. تناقض بین صدر و ذیل هم که جوابش دادیم، گفتیم قبول نداریم. بنابراین یک مانعی وجود نداره. خب میفرماید اصول مثبته را هم که اضافه بکنیم به اون مقداری که با علم تفصیلی، به مقداری که با علمی یعنی حجج و امارات درست شدن، این ستاره سر هم که بذاریم دیگه علم اجمالی ما یقینا منحل میشه. منحل که شد بعد انحلال اجمالی باقی میمانند موارد اصول نافیه از محتملات و تکلیف که مجرای استصحابی اگر هستن استصحاب عدم تکلیفه، یعنی مثلا یا اصالت البراءه است یا استصحاب عدم تکلیفه و امثال ذلك، که خلاصه انتفاع تکلیف رو برای ما ثابت میکنه و اینا به مقتضای اختلاف مواردن ها، مورد به مورد فرق میکنه. یه جایی مورد اقتضا میکنه که اثبات تکلیف، اثبات فرمودین حالت بستگی به حالت سابقه داره، حالت سابقهش اگر تکلیف بوده خب استصحاب میاد، استصحاب تکلیف میاد، اگر عدم بوده استصحاب عدم، اگر که از دستمون از استصحاب کوتاست یا استصحاب متعارضه وقت شد که در تکلیف رجوع میشه به چی؟ به اصالت و فراغره. از اینه که هر کدام اینا ضوابطی دارن، بر حسب ضوابطشون جاری میشه. ما کار به نتیجه داریم، نتیجه این است که یا اثبات تکلیف میکنن یا نفع تکلیف. اگر اثبات تکلیف میکنن که منافاتی با علم اجمالی نداره، هم علم اجمالی داریم، مثلا علم اجمالی که داریم اگه در کاسه دوتاش نجسه، حالا در دو تاش سه تاش چهار تاش هم استصحاب نجاست جاری بود، منافاتی با هم داره؟ نه. اون تو مستصحاب که اون که گفته دو تا سه تا نجسه، یه نگفته تو نباید استصحاب نجاست بکنی. خیلی خوب، چند تا مستصحاب نجاست استصحاب نجاست درشون جاری میکنیم، نه ضرری به حال علم اجمالی داره نه علم اجمالی به حال او ضرری داره. فبنان علا ذاله کلای حال این اصول مثبته جاری هستن، اضافه میشن به اونها دیگه بعد اجرای اصول مثبته علم اجمالیمون، اون علم اجمالی بزرگ منحل میشه. آقا مگه چقدر بوده؟ حالا این همه ما حکم پیدا کردیم از طرق مختلفه یه منحل میشه. بعد از آنی که منحل شد از ناحیه علم اجمالی ما مانعی نداشتیم، اصول نافی دیگه جریانشون چه مشکلی داره؟ تناقض صدر زلده که قبول نداریم در استصحاب، مخالفت علم عملی برای علم اجمالی خب فرقی نه، علم اجمالی دیگه نداریم، منحل شده، پس اصول نافیه جاری میشه. بنابراین در مقدمه رابعه که شیخ گفته هیچ یک از اصول عملی جاری نمیشن، همش جواب دار، هم اصول جاری میشن هم مثبته هم نافیه. خب حالا می فرماید که یه ایرادی باز آخر میخواد دست آخر باز یه ایراد دیگه هم به شیخ بگیره و اون این است که اگر فرض کردیم که حتی با جریان اصول مثبته یعنی علم تفصیلی سر جای، علمیات یعنی حجج و امارات هم اضافه، اصول مثبته هم اضافه بکنیم، باز هم به نظرمون آمد که علم اجمالیمون منحل نشده. یعنی که یعنی اون مقدار که از اینها احکامی که به دست می آوریم اینا کمترن از معلوم به اجمالمون، اینا کمن. مثلا با همه اینا رو سر هم می داریم، فرض کردیم ما مثال می زنیم اینا میشن مثلا 200 و حالا اینکه معلوم به اجمال ما اینه که در شریعت حتما کمتر از 500 حکم بعیده باشه. خب خود با دیو قهران علم اجمالی منحل نمیشه، چرا؟ چون گفتیم اساسش احتمال انتباقه، احتمال انتباق معلوم بالاجمال بر اون چیزی که ظفر برش پیدا میکنیم یا بر علم اجمالی صغیر. یادتون اون بحثی که میکردیم علم دگوش بدید، علم اجمالی صغیر و کبیر بود، حالا علم اجمالی دیگه کار نداریم، اینایی که الان به دست میاریم خود یه به تفصیل هست. خب اما باز هم اگه بخوان منحل بکنن علم اجمالی رو باید احتمال انتباق بدیم، یعنی احتمال بدیم که اون معلوم اجمالی ما مثلا 500 تا که مردد بودن اینها همون هایی هستن که الان ما اینا را به دست آوردیم با این کانال ها، این ستا کانال. اگر اینطور شد خب دیگه علم اجمالی منحل میشه. اگر فرض کردیم معلوم علم اجمال ما بیشتره، با ظفر بر این مقدار علم اجمالیمون منحل نمیشه. ای نشد و هنوز علم اجمالی تتمش باقی بود و اصول نافیه دیگه نمیتونیم جاری بکنیم. چرا؟ چون با وجود علم اجمالی، مثلا علم اجمالی داریم به نجاست یک کاسه از این در کاسه، میتونی مسئله تطهاره توشون جاری بکنی، اصول نافیه مثلا سالت تطهاره که نفیه تکلیف میکنه، میگه شما به صورت اجتنابی لازم نیست بر شما. میتونی مسئله تطهاره جاری بکنیم؟ ابدا. میتونی مثل صاحب تطهارت جاری بکنیم؟ ابدا، در هیچ طرف. چرا؟ برای اینکه مخالفت عملیه چه به صورت قطعیش چه به صورت احتمالیش هر دو حرامه. احتمالیش هم که حرام شد یعنی چه؟ یعنی موافقت قطعیه واجبه. اگر موافقت قطعیه واجب باشد که ما هو الحق، پس لازمش این است که در هیچ کاسه ای اصالت تاره را جاری نکنیم و از همه اجتناب کنیم. خب حالا ما نحن فی خب بحثمون خیلی بزرگتر از یه حرف هاست. رفتیم سر کل محتملات تکلیف، همه وقایع. خب هر شب خدمت شما، اگر فرض کردیم که علم اجمالیمون منحل نیست، اون وقت چی؟ نوبت میرسد به اینکه اصول نافیه را نمیتونیم جاری بکنیم. اون وقت احتیاط باید بکنیم. پس درست شد. حالا اینجا آخون چه ایرادی میخواد به شیخ بگیره؟ یا به شیخ یا به بقیه که قبل از شیخ هم بودن. میخواد بفرماید این که شما گفتید بعد از جریان، بعد از تقریر علم اجمالی، بگوید علم اجمالی داریم به احکام الزامیهی، مقدمات دیگر هم سرهم گذاشتید، گفتید فیجب الاحتیاط ابتداءن، ها یجب الاحتیاط در همه موارد محتملات التکلیف. خب اینطور گفتید که احتیاط از باب احتیاط در اطراف علم اجمالی یا لاجل عدم الخروج من الدین در جمعی محتملات التکلیف گفتید. بعد گفتید چون که اثر مشکل یا اختلال نظام پیش میاد، اون وقتی اکتفا میکنیم به مزنونا. ایشون میفرماید نخیر، ما ثابت کردیم که هرچه اماره داریم، یعنی اماره معتبره، اونا چه هستن باید بهشون عمل بکنیم، اضافه بر اون اصول مثبت هر کدام از این موارد محتملات و تکلیف اصل عملی مثبت تکلیف داره. خب ما الان بیان کردیم، جای شرط قائل شدیم به اینکه اصول مثبت تکلیف مانعی ندارن، باید جاری بشن. پس بنابراین این وقایع، مثلا عرض کنم به خدمت شما، اگر این محتملات و تکلیف 2000 تا هستن، اونجاییشون که اصول مثبت تکلیف جاری داریم 1000 تا هستن، پس این 1000 تا رو دیگه حرف احتیاط نباید بزنیم. احتیاط توی این 2000 تا دیگه نیست. چرا؟ برای اینکه 1000 تاش که اصل عملی مثبت تکلیف دارن، مثل استصحاب یا قاعده اشتعال یا امثال ذالک یا اصالت الاحتیاط، اینها ما مقتضی جریانشون هست، مانعی هم وجود نداره. به مقتضیشون یعنی اون دلیل اعتبارشون، مانعی هم که وجود نداره. بنابراین در این موارد عمل میکنیم به اون اصل عملی، یعنی استصحاب یا مثلا اصالت الاحتیاط، همون اصل عملی که مثبت تکلیف مرجع ماست، نه اصالت الاحتیاط. فاصالت الاحتیاط جاش میمانه برای کجا؟ برای مابقی که مجرای اصول نافیه است. یعنی باید بگید کل محتملات التکلیف، باید بگید محتملات التکلیفی که اقتضای اصل مثبت تکلیف ندارن و اصلی که میخواد درشون جاری بشه اصل نافیه، و چون که هنوز علم اجمالیمون منحل نشده، این اصل نافی حق جریان نداره، نوبت میرسه به احتیاط. احتیاط در اطراف علم اجمالی، یا به خاطر عدم خروج من الدین، یا به خاطر عدم خروج من الدین هی باید اضافه بکنید، چون طبق مبنای صاحب کفایه این علم اجمالی تا آخرش به در نمیخوره، همین که بعضی اطرافش به خاطر عذر حرج یا به هر خاطری، به خاطر اختلال نظام ساقط شد، خب کل علم اجمالی از تنجیز میفته. پس بنابراین هیئت بکنید که طبق مبنای دیگران به خاطر علم اجمالی، چون قائلن به تقیید در تنجیز، اما آخون قائل به تقیید در تنجیز نیست، میگه یه طرف اگر که ساقط شد دیگه ساقط میشود مطلقا کلش. خب پس طبق مبنای آخون عطف میکنیم بر علم اجمالی عدم خروج من الدین، یعنی اصالت الاحتیاط شرعی مستکشف به چی؟ به این که مستکشف به اهمیت موضوع لاجل الله نخرج من الدین، این کشف میکند که شاهد اسناد الاحتیاط رو بر ما واجب کرده، دیگه رفتی هم به علم اجمالی نداره. یعنی قاعده منجزیت علم اجمالی که قاعده عقلیه الفاظه، اون دیگه ساقط شد طبق نظر آخون مبنای آخون، و نوبت رسید به اسناد الاحتیاط شرعی مستکشف به اهمیت موضوع. توجه فرمودید؟ اون وقت منظورم اینه که هی باید یه عطف بکنیم که یادمون نره. خب نتیجه این است، ایراد میخواد بگیره آخوند بر بقیه که شما میگویید که احتیاط لازم میشود در کل محتملات و تکلیف، یه حرف غلط. احتیاط لازم میشود در بعض محتملات و تکلیف، و اون بعضی هستن که اصول مثبت ندارن. چرا اگه اصول مثبت داشتن چه کار به احتیاط داریم؟ باید اصول خودشون جاری بکنیم. خب دیگه این ندارم، نتیجهش یکی به نتیجه کار ندارم، مرجع داره، یه مرجع اصلا ذل احتیاط نیست، مرجع اصول خودشونه. خب پس باید بگویید که احتیاط در کجاست؟ در جایی است که اصل نافی داشته باشی. اونجا چرا دیگه که اصل نافی دیگه حق جریان نداره؟ به خاطر اینکه علم اجمالی باقیه و هنوز اون احتیاط شرعی هم ساقط نشده، علاوه بر احتیاط عقلی احتیاط شرعی هم ساقط نشده. او وقت می فرماید بسیار خوب، پس تعبیر شما میخواد ایراد بگیره بر تعبیر خود، خواد بگه که تعبیرتون درست نیست. یعنی باید ثابت بکنید که ما اون هزارتایی که اصل مثبت تکلیف دارن اونا هم جدا بکنیم، وقت باقی میمانه اون هزارتایی که اصل نافی تکلیف دارن، که اون وقت میگوییم که بسا باید درشون احتیاط کرد، اصلا احتیاط درشون جاریه و اصول نافی جاری نیستن. اون وقت خب این هم یه ایراد آخریشه که بله بله احتیاط عقلی نه، احتیاط عقلی خود دیگران گفتن از باب تنجیز علم اجمالی، اما بر مبنای دیگر، اما بر مبنای خودش اما هی یادآوری میکنه از این است.
یادآوری نمیشه بخاطر
یه مقدار داری. خب بله قیدم، خب قیدم زده، نه قیدم زده، قیدم زده میگه که در صورتی که اگر او باقی مونده، تو بالاخره یه باقی مونده، خب اگر او هیچ باقی نمون علم اجمالیمون تموم شد خوش دیگه خیلی ده حال هم بله میدونم. بعد از اینا، بعد از اینا چیزی مونده تر نه میدونم بعد اینا چی تر کازه مونده یا نمونده. خیلی خوب، خب خود آخون متوجه این نکته بوده، میفرماید که اگر که این باقی مونده دو صورت داره، یه مردم میگید چی باقی نمیمونه خب دیگه پس ما بحثی نداره، اما یه مردم میگید یه چیزی باز احساس میکنیم که باقی مونده، داری برمونه به علم اجمالی فلزا کامل منحل نشد. اون وقت اینجا نه به خاطر قاعده تنجید علم اجمالی از نظر آخون، بلکه به خاطر چه؟ به خاطر اینکه این باقی موندن باید معتدن به باشه. خلاصه حرف اینه که این دو صورت داره، یه صورتی داره که این باقی مونده معتدن به نیست که سفق خروج من الدین بکنه، یعنی لاوبالیگری نسبت به امر دین، یه مرتبه باقی مونده زیاده، این دیگه بستگی داره به وجدان خود ما و به اشخاص و به ابتلای به تکلیف، و لذا آخوندم متوجه این نکته بوده و خودش این تفصیل رو هم داده. چون که اگر قائل شدیم به مثلا تنجیز علم اجمالی، خود یک تفصیلی نده، تنجیز علم اجمالی همه جا هست، بعد از آنی که علم اجمالیمون باقیه و منجز خود احتیاط بکن. اما اگر که مبنامون تنجیز علم اجمالی نباشه، بلکه مبنای اصالت الاحتیاط شرعی باشه، لعلا یلزم الخروج من الدین، خب این عنوان عدم خروج از دین یه عنوان گنده ایه، با سه تا حکم و چهار تا حکم و ده تا حکم بهش نمیگن خروج من الدین، بایستی معتدن به باشه، خودش هم اشاره کرده به این بله. اگر به موضوعات هم فرق میکنه، اگر چنانچه میفرمایدی باقی مونده معتدن به باشه که با صدق بکند لبی مبالاتی در امر دین، ما کشف میکنیم و اصالت و احتیاط شرعی را. خیلی خوب، پس برابر این علای حالان دیگه تا اینجا همه مطلب آخوند هم گفتیم در این با. خب تا فرمودید پس ایراد آخری هم که معلوم شد، ایراد آخری این بود که شما میگویید اصالت و احتیاط در همه محتملات و تکریم نکه، با باید بگه در سالت و اختیار در موارد جریان اصول نافی. خب این هم این را این هم تمام شد. عرض شد خدمت شما اگر نظر شریفتون باشه، دیروز گفتیم که عرض می شود اون چه که محل بحث سه چیزه در مقدمه رابعه، که گفتیم همه درها رو ببندیم ببینیم آخرش چه میشه. یکی عبارت بود از این که اصالت الاحتیاط تام، احتیاط تام به خاطر علم ایمان که ردش کرد. یکی دیگه عبارت بود از این که فی کل مورد مورد رجوع کنیم به اون اصلی که اقتضای مورده، چه اصل مثبت تکلیف باشه چه نافی تکلیف باشه. این هم بحثش کردیم. ها دیگه چه مون؟ یه چیز دیگه مون و اون این بود که بخواد مجتهد انسدادی در این حالت یه دستش از همه جا کوتاست تقلید کنه، بگه خب از نظر من که به اصطلاح باب علم منصده، من نه علم دارم نه علمی دارم، یعنی اماره معتبره. خب عرشت خدمت شما شیخ فرموده بود که اصول همین جاری نیست، چون نظر شیخ این بود به تأیید بفرمایشات به آقایون گفته بود در مقدمه راوه گفته بود که هیچ یک از اصول عملی جاری نیستن. خیلو اگر اون هم گفتیم، حالا این مشکل انسداری چه کنه؟ میگه حالا که من خودم هیچ نمیفهمم و بلد نیستم برم تقلید بکنم از مشتهد انفتاحی. بالاخره یه مشتهد دیگه هست که اینطور دیدش تنگ نیست، اون قائل به انفتاحه، من بیام از اون تقلید بکنم، هرچی او فتوا داد به فتوایی و عمل بکنم. این چطوره؟ این نمیشه. چرا؟ برای اینکه مجتهد انسدادی مسئلهش عدم العلم تنانی، اگر عدم العلم بود میتونست جاهل رجوع میکنه با آدم، اما مجتهد انسدادی تقطعه میکنه مجتهد انفتاحی را، میگه که اون انفتاحی اشتباه فهمیده، انفتاح نیست، و این که قائل است به انفتاح این اعجل لکم نفهمیشه و قلت سوادشه و تبعل تقطعهش میکنه در تشخیص انفتاح. و حالا یک کسی که خودش تخته کرده چطور بهش رجوع کنه؟ وقت میشه رجوع عالم به جاهه، عالم به عالم، یعنی اون عالمی که حداقل میدونه هیچ نمیدونه نسبت به اون که جاهلی که خیال میکند میدانه. بله، جاهل بسیط به جاهل مرکب نمیتونه، تخته اش میکنه. پس این هم که قضیه تقلید دیگه همه راه بسته شد. حالا که همه راه بسته شد و ما میدانیم که بالاخره یه شرعی داریم، در این شرع یک احکام الزامیه‌ای داریم، از اون طرف اینا را با علم تفصیلی نمیتوانیم شناسایی بکنیم، و مقداری که شناخته میشن خیلی کمه. حجج و امارات انسدادیون میگن اصلا نداریم، ساعتا حجیت خبر واحد منکره. حالا ما هم که قائل شدیم، حالا دیگه اگری بحث میکنیم و اون این است که اگر فرضیه، فرضیه بحث، اگر فرض کردیم که با این حرم مثل اماراتی هم که داریم هرچند باید علم اجمالیمون منحل نمیشه، یعنی اون مقدار که احکام به دست می آوریم کمتر از معلوم به اجمالمون. خب وقت نوبت میرسه به چه راهایی دیم هست؟ خب یا تنجید علم اجمالی قائلیم، یا اگر هم قائل نیستیم خروج من از دین داریم و کشف میکند از جعل احتیاط شرعی، وقت نوبت میرسه به چه میفرماید؟ و تقلید هم که نمیتونیم بکنیم از مجتهد انفتاحی، طبق نظر شیخ حتی هیچ اصل عملی نمیتونیم جاری بکنیم، حتی اصول مثبته. اینجا البته آخون خب جواب داد، و اصول مثبته رو میتونیم جاری بکنیم، فقط بحث در اصول نافی است. منظور آخر کار عرشت نوبت میرسد این به این که بگوییم عرشت خدمت شما به زن عمل میکنیم. چرا؟ برای این که بخواییم احتیاط کنیم در جمیع محتملات اختلال نظام لازم میاد، و قطع داریم به این که الشارع لا یرضا به اختلال نظام، به اختلال نظام قبیحه و حرام. حالا که احتیاط تام نباید بشه، یا حرام احتیاط تام، جایز نیست یا واجب نیست حداقل. خب از اون طرف هم خب میدونیم یک کاری باید بکنیم که از دین خدا خارج نشیم، و یا بالاخره از باب این که تبعیض در تمجیز علم اجمالی، علم اجمالی داریم نمیتونیم احتیاط تام بکنیم، احتیاط ناقص باید بکنیم، یعنی تبعیض اینه. خب حالا کدوم بعد رو انتخاب بکنیم؟ ما یه محتملات تا تکلیفی داریم که مرکب از مظنونات تکلیف، مشکوکات تکلیف و موهومات تکلیف. خب موهومات تکلیف رو بگیم، موهومات تکلیف یعنی که اون دسته ای که احتمال تکلیف داره خیلی ضعیف ترجمه. حالا از همه این سه دسته را خود نمیتونیم احتیاط بکنیم. بعدیشه حالا کدوم بعد انتخاب بکنیم؟ مظنونات تکلیف یعنی درصد بالا احتمال ثبوت تکلیف، مشکوکات یعنی 50-50 است، موهومات یعنی اوجایی که احتمال تکلیف ضعیفه. خب عقل حکم میکند به قبح ترجیح مرجوح بر راجح و لزوم ترجیح راجح بر مرجوح، پس بنابراین به حکم عقل باید مظنونات التکلیف را بگیری. مظنونات التکلیف، حالا مشکوکات و موهومات را بکنی. اگر البته مشکوکات و موهومات را هم که رها میکنیم به اندازه اینکه دیگه از اختلال نظام و عسر حرج از ما برطرف بشه. عسر حرج هم علی قول آخوند گفته که مبنای ما عسر حرج به درد نمیخوره. چرا؟ چون که گفت که قاعده نفی حرج طبق مبنای آخوند حکومت نمیکنه بر احتیاط عقلی. اتفاق فرمونید پس الان که ما عسر حرج اضافه میکنیم طبق مبنای شیخه نه مبنای آخوند. خودمون هم که بحث را کردیم هرچند خدمت شما اذا دار الام مبنای شیخ مقدمه بر مبنای آخوند سعیتر، چون در آیه شریفه داره ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حرج را نسبت داده به خود دین، نه نسبت به موضوعات خارجیه. آخوند حرج را صفت موضوعات خارجیه گرفته، یعنی خود وضو گرفتن یا مثلا غذا خوردن یا چه. و حالا که در آیه آمده ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج را صفت خود احکام گرفته، این همون مبنای شیخه. پس مبنای شیخ اقواس از مبنای آخوند، ولیکن ممکن است ما ترجیح بدیم مبنای شیخ و شریعه را که نهی باشه، چون اونم احتمالش هست. یادم میاد وقتی میخوندیم که الان که طولی نداره شانا باید بهش برسیم تا یه مدت دیگه، بله یه مدت کوتاهی انشاءالله هر چود به خدمت شما، اون موقع گفتیم این احتمالات با هم ممکنه برابری بکنن. مبنای آخوند که نه، مبنای شیخ اقواس. اما مبنای شیخ و شریعه و با اون توضیحی هم که حضرت امام داشتن که متممی بود بر مبنای شیخ و شریعه، چون معنی استعمال نفی است در نهی. حالا انشاءالله بهش میرسیم. این احتمالات و یک دوتاش اینها با هم ارشد از نظر ظهور کلام موازی دیدیم و مساوی دیدیم. وقتی یه دوتا احتمال مساوی بودن نوبت به اجمال میرسه. ارشد به خدمت شما. مطلب دیگری گفتیم؟ خب پس الان یادم نیست، انشاءالله حالا موقع خودش که دوباره مفصل وارد بشیم ببینیم چه عذاب در میاد. الان اینطور به نظرم آمد که مبانی مختلف هایی که خوندیم بعد گفتیم برابری میکنن با در حرج نفرمون، چون لازره هم اونا در لازره. خیلی خوب، در نفی حرج پس مسلمه دیگه. در نفی حرج خب شیخ و شریعه چی؟ دیگه مطرح نیست اصلا. پس در نفی حرج هم مبنای شیخ اجماعی میشه، چون این مطالب دلال ضرر هست. همیشه همه عطف میکنن قاعده نفی حرج و ضرر هم، ولی فرمایش های مالکی درسته از جهت اینکه اون بحث مبتنی بر اینکه برسان لا باشه، لا ضرر و لا ضرر، که آیا این لاش برای نهیه یا برای نفی. و حالا اینکه در بحث حرج اصلا این به این شکل نیامده، ما جعل علیکم به دین من حرج، این دقیقا هم مبنای شیخه. بله نه نفی حکم حرجی. وقتی اینطور شد پس ما ملا بحثمون خراج به لازرر نیست، بحثمون راجع به نفی حرجه دیگه. از این بابت هم مشکلی نداریم، همون مبنای شیخ میشه. مبنای شیخ که درست شد، حکومت می کند بر احتیاط عقلی، و مبنای آخوند هم که گفتیم نه، در مقایسه با مبنای شیخ ضعیفه. نه اون ضرر خطر اون ضرر عظیمه. نه وقت من به نظام یه چیزی بالاتر از این حرفا. بله اون چیزی است که هم قبیح عقلا و هم حرام شرعا. بله بالاتر از این حرف است. نه ضرر هم اسمش نیست. از میشه خدمت شما این بحث تمام شد. بله حالا یک تتمه ایمان و اون این است که ببینیم وقتی نوبت رسید به اینجا که ترجیح مرجوح نباید بدیم، یعنی باید به مظنونات و تکلیف عمل بکنیم، یا باید که اون وقت اسمش بذاریم حجیت زن، یعنی بگیم زن به تکلیف پیدا شده، چون اول اون مبابل احتیاط باید به زن به تکلیف عمل بکنیم، اما اگر شک داشتید یا وهم داشت خودی اعتنا نمی کنیم به خاطر عسر حرج یا بخاطر، یعنی خواستن با این با کیفیت از توش یه موضوعیتی درست کنن برای زن که اسمش گذاشتن حجیت زن مطلق، که منشأش در حقیقت احتیاطه اما متمحض در کجا؟ در موارد زن به تکلیف، که وقت از توش در میاد که کن این تعیین زن حجت شده، یعنی صورتا شبیه به حجیت زنه ولی واقعش نه، واقعش چیز دیگه است. اینجا البته چند تا مطلب داریم. یک مطلب این است که این اسمش حجیت نمیتونه باشه، برای اینکه اون وقت عرض کنم به خدمت باسات شما از توش تخصیص اسناد الالله، تخصیص عام، تقیید مطلق و امثال ذلك، موارد تعرض، اینا همه اینا خراب میشه. چرا؟ چون عمل به مظنونات و تکلیف هم من باب احتیاطه، پس باید به نحو احتیاط بهش عمل بکنیم، نه به نحو این که کنه این زن واقعا حجته، لذا حکم مظنون هم اون زن را هم نمیتونیم اسناد الالله بدیم، لوازم عقلیش هم حجت نیست. خب این خیلی فرق میکنه با، یعنی هیچ، یعنی اساسش از بین رفته. این یک مطلب. یه مطلب دیگه داریم یک کمی از این دقیق تر، و اون این است آیا عرض شود خدمت شما نتیجه عمل به مظنونات و تکلیفه که ازش حجیت زن بر بیاد، یا نتیجه اطاعت زنیه است؟ اطاعت زنیه برای چه؟ اطاعت زنیه برای علم اجمالی، اما اجمالی بزرگ. خب به این صورت که این علم اجمالی که ما داریم مثل هر علم اجمالی منجزه، خب ولی اطاعت علمیه که به معنای این است که در تمام اطراف احتیاط بکنیم و غیر مقدوره و ساقطه، پس اطاعت علمیه مقدور نیست و ساقط شد. اطاعت علمیه که ساقط شد نوبت میرسه به چی؟ به اطاعت زنیه، یه درجه پایین تر از علم زنه. اطاعت زنیه میبینیم که نه دیگه موجب اختلال نظام نیست، حسر حرج هم نیست، پس اطاعت زنیه لازم شد. اگر اطاعت زنیه لازم شد، همینطور که مظنونات و تکلیف را می آوریم، درست شد؟ موهومات و تکلیف هم لازم نیست، اما مشکوکات و تکلیف چه میشه؟ مشکوکات یعنی اونایی که پنجا پنجا هستن. اگر بخواهید زن به امتثال پیدا بکنید، یعنی کاری بکنید که یغلب علا ظنکم، احتمال اخواتون این باشد، احتمال اخوا این باشد که امتثال کردید، و جایی که پنجا پنجاست اگر عمل نکردید، و معناش این است که احتمال مساوی میدید که در اینجا احکامی از بین رفته، و حالا اینکه شما میخواستید چه کار بکنید، احتمال راجعتون این بود باشد که امتثال کردید، که اون کفه مقابلش چه باشه؟ کفه مقابلش این باشد که ای امتثال نکرده، احتمال ضعیفه که احتمال نکرده، امتثال نکردید. خب ها در مشکوکات که پنجا پنجا هستن، اگر شما رعایت نکردید و امتثال نکردید، خب 50% وقت احتمال دیدید که امتثال نکردید. اگر 50% امتثال نکردید، پس اطاعت زنیه ندارید. پس مقتضای لزوم تحصیل اطاعت زنیه این است که اون دسته سوم که مشکوکات و تکلیف هست، یعنی احتمال ثبوت تکلیف در اون 50-50 است، اونها هم باید بیارید. یعنی اطاعت زنیه اقتضا میکنه که هم مظنونات و تکلیف بیارید هم مشکوکات. چرا؟ چون میخواهید زن غالب پیدا بکنید، بگید 70%، 60%، 70%، 80%، من امتثال کردم. مشکوکات و تکلیف که یه دائره ای هستن و احتمال اینها این است که 50% تکلیف داشته به هر فردی شد، هر فردش احتمال ثبوت تکلیف دارید 50%. اگر اینا رو رها کردید، خب معناش این است که امتثال شکی کردید تو اینها، معنی امتثال 50-50 کردید. 50% ممکن امتثال کرده باشید، 50% هم حکم ممکنه که حکم خدا رو زیر پا گذاشته باشید، و حالی که شما تعهد کرده بود که اطاعتتون در مجموع اطاعت زنیه باشه، یعنی در مجموع اطراف. اگه بخواهید اطاعتتون در مجموع اطراف زنیه باشد، پس در مشکوکات و تکلیف هم باید احتیاط بکنید، مگر اینکه مؤدی به اختلال نظام باشه. خب اگر بود که دست برمید، اگر نبود چه؟ ای نبود و ترک موهومات و تکلیف کافی بود برای رفع اختلال نظام، مقتضای اطاعت زنیه بعد از آنی که دست ما از اطاعت علمیه کوتاه شد و حکم عقل نوبت رسید به اطاعت زنیه، اون موارد 50-50 را هم باید بیاریم. این بحث ما رو اینجا دیگه تمام میکنیم، بحث انسداد. بله، یه بحث مفصلی مرحوم شیخ اینجا خیلی عرض شد عنان القلم را باز شل کرده و بسیار بسیار مفصل بحث کرده راجع به این که نتیجهش آیا مهمله است، آیا کلیجه است، نتیجه مقدمات انسداد، آیا نتیجه به صلاح حجیت زن به حکمه یا حجیت زن به طریقه و از این قبیل بحث های عجیب غریب چه خیلی هم طولانی و مشکل، که چون که ما اصلا انسداد باب علم را و این مقدمات را قبول نداریم، دیگه ورود در اینها بی مورده. منتها در این تفاصیل شیخ یه دو موردی که است که اینا خوبن، جای بحث دارن و مباحث شریفی هم هستن که حالا از فهرستش ما نگاهی بکنیم عرض می شود به خدمت شما. من یه دو تا موردن که شاید حالا بنابش انشاءالله، یکی در رابطه با اعتبار و زن فیو که تنبیه خامسه در رسائل، چون که در کفایه متعرض نشد، در رسائل که متعرض شده تنبیه خامس، اعتبار و زن فی اصول دین، توجه فرمایید. تنبیه سادسش بله یک بله یک تنبیه دی بله هم تنبیه سادسه که راجع به این است که زن را مرجح قرار بدین، یعنی نه اینکه الان خودش مرجع باشه، لیکن ترجیح به زنون، ترجیح متعهد المتعارضین به زنون، اون هم یه تنبیهیه. تنبیه پنجم و ششم و با حس خوبی هستن، شاید متعرض بشیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.